رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح پنجشنبه 11 رمضان 1437 هجری قمری در کابل برابر با 15 مای جون 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
سرحد ترخم دوباره باز می شود. ایران علیه امریکا در محکمه عدلی بین المللی اقامه دعوا کرده است و یک قمندان ارشد عراقی در موصل در گلوله‌باری نشانزنهای دولت اسلامی کشته شد.
تقسیم ولسوالی شیندن با 5 واحد اداری نه تنها از شدت نارامی ها نمی کاهد، بلکه با کشیدگی های قومی بیشتر از پیش دامن می زند. این گزارش را در بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. نخواست توجه نماید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. عمر زاخلبال سفیر افغانستان در پاکستان می گوید که در امتداد سرحد ترخم آتش بس میان نیروهای افغان و پاکستانی برقرار شده است.
فیلحال در اسلام آباد هستم، مجالس داشتم با تیم رهبری زمین که موضوع ترخم ارتباط به اینا میگیرن. البته محتاطانه باید که خوشبین باشیم در مورد توافقاتی که بله، چرا که در عمل بایدیده شود. چیزی که به توافق رسیدیم اویی که اول آتش بسته از دو طرف باید صورت بگیره تا که منجر به تلفات و خسارات دیگر به هیچ طرفی نگرده. همین امروزی که ما هستیم و کار بالای دروازه طبعا به تعلیق درآورده شوه تا که از طریق مذاکرات ما ایرا بتانیم که حل بکنیم و توافق هم کدیم بالای قدم های مذاکراتی که کدام قدم ها باشه طبعا در تفصیل نمیتانیم در اینجا.
آقای زاخلبال این اظهارات را روز چهارشنبه بند کرده بود. درگیری های چند روز اخیر در امتداد مرز ترخم باعث اخلال در کاروبار تجار و کسب کاران در آنجا شده است. آمر امنیت هلمند به اثر زخم های عمیقش در شفاخانه جان داده است. جنرال جیلانی خاروتی 2 هفته قبل در عملیات پاکسازی راه لشکرگاه مارجه زخمی شده بود. این رویداد تازه ترین رویداد امنیتی در هلمند است که در آن یک مقام عالی رتبه امنیتی در جنگ کشته شده است. و در خبرهای منطقه و جهان، پلیس یونان یک مرد سالخورده ماهیگیر را به زن انتقال غیرقانونی پناهجویان سوری خسته از گیر ماندن در آن کشور پرآزمون اقتصادی و ترکیه بازداشت کرده است. پلیس گفت او از هر مسافر برای برگشت دادنشان به ترکیه مبلغ 50 یورو پول گرفته بود. از سوی دیگر یک مقام ترکی گفته است که توافق اتحادیه اروپایی با این کشور برای مهار مهاجرت غیرقانونی و کاهش سریع ترددهای غیر منظم مهاجرین منجر شده است. ایران در محکمه عدلی بین المللی برای پس گرفتن دارایی‌های ضبط شده به ارزش 2 میلیارد دلار اقامه دعوا کرده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشترین خبر.
این مبلغ توسط محکمه عالی ایالات متحده به قربانیان بمبگذاری سال 1983 در لبنان و سایر حملات مرتبط به ایران اعطا شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه در تلویزیون دولتی با بیان این مطلب گفت که این اقامه دعوا چند روز قبل صورت گرفته است. حکم 2 ماه قبل محکمه عالی امریکا مستقیماً بیش از 1300 تن از بستگان قربانیان حملات مرتبط به ایران را متاثر می سازد. خانواده برخی از این قربانیان بیش از 30 سال است که تقاضای غرامت دارند. ایران دست داشتن در آن حملات را انکار کرده و حکم محکمه عالی امریکا را رد کرده می گوید این کار سرقت می باشد.
گلوله‌باری نشانزنهای تندروان دولت اسلامی یک قمندان ارشد عراقی را از نزدیک شهر موصل کشته است. این شهر در شمال عراق پایگاه عمده نظامی دولت اسلامی در آن کشور می باشد. این حادثه در حالی رخ داد که اداره پناهندگان ملل متحد هشدار داده است که هزاران فرد ملکی به تازگی از آن ساحه بیجای شدند. امارات متحده عرب گفته است که جنگ برای سربازان آن کشور در یمن پایان یافته است، اگرچه این جنگ شاید سربازان آن کشور را برای عملیات ضد دهشت‌افکنی در آنجا نگه دارد. امارات در میان فعالترین اعضای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی است که یک سال قبل در جنگ یمن مداخله کرد. یک گروه بین‌المللی حامی حقوق بشر ملل متحد را به اولویت بندی روابط خیش با حکومت سوریه در خصوص ارسال کمک به غیر نظامیان نیازمند در آنجا متهم کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
گروه کمپین سوریه مستقر در بیروت گفته است که ملل متحد به طور جدی اصول بشری آن سازمان را نقض کرده است. این گروه با لحن تندی گفته است که ملل متحد به حکومت سوریه اجازه داده تا ارسال کمک به قلمرو آن کشور از مسیر دمشق تقریبا به طور ویژه به شرط انجام شود که دسترسی منظم امداد به صدها هزار سوریه تحت محاصره نیروهای حکومتی برقرار شود. سخنگوی بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفت این اتهام کار کارگران امداد بشری بین المللی و داخلی را به اعتبار می سازد. استیفن دوجاریک با اسوشیتد پرس گفت ملل متحد هیچگاه در تقاضا از همه طرف‌های جنگ به شمول حکومت سوریه برای تعلیق کار بشری ملل متحد در سوریه ابا نورزیده است. ملل متحد تخمین می‌کند که حدود 500 هزار سوری در سراسر 18 ساحت در سوریه تحت محاصره قرار دارند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه به شهر اورلاندو ایالت فلوریدا می رود تا با قربانیان بدترین گلوله‌باری جمعی در تاریخ آمریکا دیدار کند و همبستگیش را با آن شهر صدمه دیده از خشونت و وحشت نشان دهد. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور در پهلوی ملاقاتش با بازماندگان قتل عام در کلب شبانه همجنسگرایان با اولین امدادگران آن حادثه و دکتران و جراحان نیز دیدار خواهد کرد. در گلوله‌باری اورلاندو عمر متین فرد حمله کننده بر آن کلب 49 تن را کشت و 53 تن دیگر را زخمی کرد. و در خبر آخر این که در ملاقات روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با دلائی لما رهبر تبعیدی و روحانی تبت در قصر سفید با گزارشگران برای فیلمبرداری و عکاسی اجازه داده نشده بود، اما بعد از ملاقات یک عکس آقای اوباما با دلائی لما در اینستاگرام شخصی دلائی لما و سپس عکسی از این دیدار توسط قصر سفید نشر شد. در این عکس دو رهبر همدیگر را در آغوش گرفته و در مورد گرمی روابطشان صحبت میکنند. قبلا چین به رئیس جمهور اوباما از ملاقاتش با دلائی لما هشدار داده بود و گفته بود این ملاقات ممکن به اعتماد دو جانبه صدمه برساند. چین دلائی لما را جدایی طلب خطرناکی میپندارد. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. تقسیم ولسوالی شیندن به 5 واحد اداری نه تنها از شدت ناامنی ها نمی کاهد، بلکه به کشیدگی های قومی بیشتر از گذشته دامن می زند. بعضی باشندگان ولسوالی شیندن در ولایت هرات می گویند که یگانه راه تامین امنیت در آن منطقه ارتقای آن ولسوالی به یک ولایت مستقل با واحدهای اداری بیشتر می باشد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
اعتراض ها برای ارتقای ولسوالی شیندند هرات به یک ولایت مستقل از سالها به این سو جریان دارد. ولسوالی که به گفته باشندگانش ناامنی در آن هر روز شدت می‌یابد و افراد هراس افکن گاه مانع از تحصیل دخترانشان شده و گاه جان جوانانشان را می‌گیرند. بعد از اعتراضات گسترده باشندگان شیندند، رئیس جمهور غنی تصمیم گرفت که برای بهبود وضعیت آن این ولسوالی به چندین واحد اداری تقسیم شود. روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت ملی فیصله شد تا با حفظ ولسوالی شیندند این ولسوالی به 4 واحد اداری دیگر به نام‌های زیرکوه، پشتکوه، زاول و کوه زور از بودجه اداره مستقل ارگان‌های محل تقسیم شود. اما این موضوع بیشتر از همه با واکنش باشندگان این ولسوالی ناآرام در غرب افغانستان مواجه شده است. آنها ارتقای ولسوالی شیندند به یک ولایت مستقل را تنها راه جلوگیری از تنش‌های قومی و کاهش ناامنی‌ها می‌دانند.
تقسیم شدن ولسوالی شیندند به 5 ولسوالی علاج شده نمیتونه، به خاطر برطرف شدن بدامنی ها از خود سطح ولسوالی شیندند، به خاطر از اینکه خواست مردم شیندند ولایت شدن شیندند بود و واحدهای اداری که در یک ولایت نیازند
پارچه شدن هیچ چیز جور نمیشه. شما شندن به این عظمت و بزرگی از به پنج ولسوالی وقتی پارچه بشه او همیشه همه پارچه ها میمونه. اگر ولایت بشه منسجمتر بشه و مردم بهتر بشه و نتیجه یازی خیلی بهتر از امروز بشه. پنج ولسوالی وقتی که بشه شما به پنج قومیت تقسیم بکنیم شندن، وقتی تقسیم بشه مشکل او جمع بشه.
آگاهان امور نیز تقسیم ولسوالی شندن به پنج واحد اداری را منطقی نمیدانند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات میگوید با تقسیم شندن به پنج ولسوالی آسیب پذیری امنیتی این مناطق نسبت به گذشته بیشتر می شود.
این منطقیش هم همی بود که خب نهایتش یک ولسوالی به سه ولسوالی یا دو ولسوالی، ولی وقتی پای پنج ولسوالی مطرح میشه ای از امو میارای معینه خارج میشه و ما فکر میکنیم پنج ولسوالی نظر به سلیقای شخص خاصی یا قومی یا اجتماعی یا شده. یک مشکلی داره که هر مثلا یک قریه حال شده یک ولسوالی، خب برای مخالفین ساده است که یک از قریه را بگیره اعلان بکنه که یک ولسوالی های ایراد ما سقوط دادیم. اگر به شکل درست اینا مدیریت نشه هر لحظه امکان داره یک از این ولسوالی های بسیار کوچک سقوط بکنه و همون امکانات از او را به دست مخالفین بفته.
اما به گفته مقامات هرات این تقسیم بندی به رشد انکشافی مناطق مختلف ولسوالی شندند کمک زیادی میکند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید با استخدام کادرهای محلی مردم خود را در قدرت سهیم دانسته و برای آمدن امنیت تلاش خواهند کرد.
افزایش تشکیلات در سطح ولسوالی های جدید مثلا از یک ولسوالی و پنج ولسوالی ارتقا عظیم میتونه در بهبود وضعیت امنیتی اجتماعی و انکشافی مؤثر باشه. نیاز است که نیروی جدید هم جوانان در بخش تامین امنیت و هم در بخش استخدام کادرهای مسلکی مورد نیاز سایر بخش‌ها از جوانان از این ولسوالی استخدام بشه. در صورتی که جوانان استخدام بشه اول مردم خود در قدرت سهیم میبینن و دیوم از اینکه زمینه کار به جوانان مساعد میشه و خود از این میتونه رضایتمندی مردم در قبال داشته باشه.
فعالان جامعه مدنی نیز از فیصله شورای امنیت ملی حمایت میکنند و میگویند ازدیاد واحدهای اداری در ولسوالی شندند میتواند کمک بزرگ در ارائه خدمات به شهروندان این منطقه به شمار رود. آنان همچنان خواهان تقسیم شدن شمار دیگر از ولسوالی‌های بزرگ شهر هرات به چندین واحد اداری هستند. خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات:
کاملا مورد حمایت ما هسته و ما حتی در برخی از ولسوالی‌های بزرگ دیگه که ولایت هرات داره ما پیشنهاد میکنیم که حکومت در این قسمت هم تصمیم بگیره. ما ولسوالی انجیل داریم با موجودیت حدود 500 قریه و یک مساحت بسیار کلان که این هم نیازمند است که ما حداقل به چند ولسوالی تبدیل کنیم و این بسیار کمک میکنه مدیریت ولسوالی‌ها و ارائه خدمات برای شهروندان، برای مردم عزیز ما میتونه سهولت ببخشه.
سال گذشته نیز یک هیئت اعزامی وزارت امور داخلی افغانستان که برای بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی شندند به ولایت هرات سفر کرده بود ارتقای شندند به یک ولایت درجه 3 را تنها راه برطرف شدن مشکلات این منطقه عنوان کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا آشنای شما.
موقف گیری های تند آیت الله علی خامنه ای در برابر ایالات متحده باعث لغو توافق هسته ایران نخواهد شد و اگر چنین شود به ضرر آن کشور خواهد بود نه ایالات متحده. این گزارش رو از خالد مفتون میشنویم.
نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نمیم نقل میکنیم، خونه اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
آواز آیت الله علی خامنه ای بود که در جمع از مقامات ارشد ایران بیان کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین المللی مستقر در لندن دو دلیل را در اظهارات آقای خامنه ای دخیل میداند. اول اینکه محافظه‌کاران در ایران درک میکنند که گروه های سیاسی آمریکا به خصوص کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در مورد توافق هسته‌ای وحدت نظر ندارند. بنابراین به گفته آقای تقی‌زاده موقف گیری های متضاد سیاستمداران آمریکایی به ویژه شخصیت های مثل دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خوان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب نگرانی رهبر ایران شده است.
در انتظار انتخاباتی خواهد بود که نتیجه اون میتونه به برجام تأثیر وضعی بگذاره، یعنی اگر آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه همونطور که گفته انتقادات جدی به برجام داره و جمهوری اسلامی نگران این وضعیته.
به باور آقای تقی‌زاده دلیل دیگر اظهارات آقای خامنه‌ای مصرف داخلی دارد. زیرا به باور وی رهبر ایران از اول مخالفین توافق بود و حال که توافق هسته‌ای مطابق خواست وی عملی نمی‌گردد تلاش می‌کند امسویی خود را با محافظه‌کاران مثل سپاه پاسداران انقلاب حفظ کند. آقای خامنه‌ای در جریان ملاقاتش با مقامات ارشد ایران همچنین گفت شماره از مقامات در کشورش فکر می‌کنند که کنار آمدن با آمریکا کار خوب است، اما او تاکید کرد که چنین تصور درست نیست.
با آمریکا کنار بیاییم، مشکلات رو حل کنیم. خب این تصور درستی نیست. نمیتوانیم ما به توهم تکیه کنیم، به واقعیت ها باید تکیه کنیم. اولا همونطور که گفتیم از لحاظ منطقی نظامی مثل جمهوری اسلامی ایران هرگز مورد محبت و ملاتفت نظامی مثل آمریکا قرار نمیگیره.
علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن به این باور است که دیدگاه آقای خامنه ای از بدو ورود به سیاست مخالف ایالات متحده بوده و در عوض تلاش کرده است تا با قدم مخالف آمریکا یعنی شوروی سابق و حال با روسیه رابطه نزدیک داشته باشد. علاوه بر آن با در نظر داشته عملکرد ایالات متحده با متحدینش در شرق میانه و افریقا حالا اعتماد آقای خامنه ای در مقابل آمریکا کمتر شده است.
آقای خامنه‌ای از دو جهت به امریکا اعتماد نداره. جهت اول اینه که او در نشست‌های خصوصی و به مشاورانش گفته آمریکا بر سر دوستان خودش ببینی چه آورد، با مبارک چه کرد، با قذافی که تسلیم شده بود چه رفتاری داشت، با تمام کشورهایی که باهاش حالت دوستی و نزدیکی داشتن آمریکا به هیچ کدوم از اینا وفادار نبود. بنابراین چه لزومی داره ما خودمون رو زیر چتر آمریکا ببریم و بعد ضربه بخوریم؟ پس بهتره موضع مخالف بگیریم و در این صورت آمریکا حساب ما رو بهتر داره. و عملا هم تجربه حکومت آقای اوباما ثابت کرده هر چه جمهوری اسلامی بد عهدی میکنه آمریکا تلاش بیشتری میکنه برای اینکه دل جمهوری اسلامی رو به دست بیاره.
محسن میلانی استاد روابط بین المللی در پانتون فلوریدا جنوبی تایید میکند که موقف گیری های دونالد ترامپ یکی از عواملی است که رهبر ایران را واداشته تا از خود واکنش نشان دهد، اما او تاکید میکند که دلیل دیگر ناراضیتی آقای خامنه ای از نحوه عملی شدن توافق هسته ای است که فکر میکند تعزیرات به گونه ای که باید عملی گردد نشده است.
از دیدگاه آیت الله خامنه ای و خیلی از محافظه‌کاران در ایران آمریکا و کشورهای غربی تحریم ها رو اونطوری که قول داده بودند بر نداشتند و یه سری اشکالات در رابطه با سیستم بانکی ایران وجود داره، هنوز یه سری اشکالات در رابطه با ورود سرمایه به ایران وجود داره که از این جهت هم آیت الله خامنه ای اظهار نارضایتی کردند.
یکی از مسائل عمده‌ای که مطرح می‌گردد این است که ارگاه آقای ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود، آیا آنچه در مورد توافق برنامه هسته‌ای ایران وعده داده عمل خواهد کرد یا به گونه با آن کنار خواهد آمد؟ آقای نوریزاده میگوید صرف نظر از این که چی کس برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگردد، رئیس جمهور آینده آمریکا قادر نخواهد شد همه شعارهای دوران کمپاین خود را عملی کند.
شعارهایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جریان مبارزاتشون عنوان میکنن بالمعال این شعارها تبدیل به واقعیت نخواهد شد. آقای ترامپ حرفای زیادی زده که بعد پس گرفته. در این مورد هم قرارداد اتمی به تصویب کنگره امریکا رسیده، رئیس جمهوری امریکا امضا کرد، به آسانی نمیشه زیر اون زد و اونو لغو کرد.
اما اگر توافق برنامه هسته ایران به دلیل موقف گیری های تند رهبران دو کشور لغو گردد، کدام کشور بیشتر از این ناحیه متضرر خواهد شد، ایران یا ایالات متحده؟ باز هم آقای تقی‌زاده،
اگر برجام لغو بشه طبیعتاً بیشترین زیان رو مردم ایران تحمل میکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی ناگزیر میبینه شاید خودش رو یک سیاست تهاجمی در پیش بگیره، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهند شد و این تحریم‌ها وضعیت اقتصادی ایران رو باز هم دشوارتر از پیش میکنن، ولی کشورهای دیگر منطقه نه تنها از این قضیه ناراحت نیستن، شاید شادمان هم باشن. اسرائیل در درجه اول، عربستان سعودی در کنار اسرائیل از کشورهای با اهمیت منطقه هستند که از لغو برجام احساس رضایت خواهند کرد و خوشحال خواهند شد.
توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 بر علاوه 1 سال گذشته پس از یک سلسله گفتگوهای نفسگیر و پیهم نهایی گردید، اما به تعقیب آن تطبیق این توافقنامه بین‌المللی همواره با مشکلات مواجه بوده است، به خصوص رفع تعزیرات اقتصادی بالای ایران. تحلیلگران به این باورند که با در نظرداشت اختلافات عمیق که میان آمریکا و ایران موجود است، تطبیق این توافق در آینده نیز مشکل آفرین خواهد بود.
در انتخابات ایالات متحده چه خبر است؟ هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کوشش دارد تا دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه شخص نامناسب برای مقام قماندانی اعلای نیروهای آمریکایی در حال معرفی کند که جهان هم در یک دلواپسی به سر می‌برد. خانم کلینتون افزود اندیشه‌های شخص دمدمی مزاج مانند ترامپ انسان‌ها را حفظ نمی‌تواند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات چهارشنبه در جریان کمپاین انتخاباتیش در ایالت ورجینیا گفت که پیشنهادات دونالد ترامپ رقیب انتخاباتی او از حزب جمهوری‌خواه به ویژه پیشنهادش برای مانع شدن از ورود مسلمانان غیر آمریکایی به ایالات متحده نماینگر این مطلب است که ترامپ از لحاظ تندی مزاج به هیچ وجه مناسب برای مقام ریاست جمهوری آمریکا نمی باشد. کلینتون گفت که هیچ یک از مفکورهای دونالد ترامپ که برای تدبیر استوار نیست نمی توانست از حادثه مانند اورلاندو جلوگیری کند. The terrorist in Orlando was not born in Afghanistan as Trump claims. He was born in Queens, New York. Only miles away from where Donald Trump himself was born. دهشت افغان در اورلاندو در افغانستان به دنیا نیامده است، طوری که ترامپ ادعا میکند. او در کوین نیویورک مانند خود ترامپ به دنیا آمده است. مانع شدن از ورود مسلمانان نمیتواند جلوی چنین دهشت افغانی را بگیرد. همچنان ساختن یک دیوار چگونه میتواند مانع اینترنت گردد؟ از این سبب هیچ یک از مفکوره های غیر مدبرانه ترامپ نمیتواند باعث حفظ جان مردم شود. این پیشنهادهای او صرف همین قدر نشان می‌دهد که او که دمدمی مزاج است چگونه می‌تواند قماندان اعلای قوت‌های ایالات متحده شود. کلینتون گفت در حالی که گلوله‌باری عمر متین زندگی 49 نفر را به یک بارگی گرفت، او به چندین گروه تندرو اسلامی بیعت کرده است، ولی این گروه‌ها در بین خود نیز در مخالفت به سر می‌برند. کلینتون در مورد دسترسی اشخاص خطرناک با اسلحه گفت که آنها نباید در سرکها با اسلحه بگردند. We do need to stop terrorists
from getting their hands on the tools to carry out attacks so easily, especially assault weapons, military style assault weapons that have no place on our streets.
ما نیاز داریم تا دهشت افغانان برای اجرای حملاتشان به ابزارها به آسانی دسترسی پیدا نکنند، خصوصا اسلحه تهاجمی از نوعی که عساکر به آن نیاز دارند، زیرا جای این سلاح‌ها در سرکان نیست. در حالی که شخص تحت نظر اداره تحقیقات فدرال امریکاست، نباید بدون پرسان از او به اسلحه دسترسی پیدا کند. هرگاه شخص برای پرواز در طیاره خطرناک است، برای داشتن اسلحه نیز شخص خطرناک بوده می تواند.
کلینتون گفت که پالیسی مهاجرت کسان مانند متین را که یک تبع امریکایی است و به تندروی رو آورده و مانند ترامپ در نیویورک تولد یافته است، نمی تواند مانع عمل دهشت افغانی شود. کلینتون این مطلب را در شهر همپتون ورجینیا در میان خانواده های نظامیان بیان داشت. در این حال دونالد ترامپ نامزد احتمالی از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری می گوید که امریکا باید خیلی محتاط باشد تا از وقوع حوادث مانند اورلاندو فلوریدا جلوگیری شده بتواند. آقای ترامپ گفت وقایع شبیه اورلاندو از سبب بار بار به وقوع خواهد پیوست، زیرا که همه روزه به هزاران تن به داخل امریکا سرازیر می شوند. ترامپ علاوه کرد که او خواستار حفظ تعدیلات دوم در قانون اساسی امریکا می باشد.
Those great people that were in that club that night had guns strapped to their waist or strapped to their ankle.
ترامپ گفت در ضمن من می خواهم که تعدیلات دوم را حفظ کنم. اگر هر کسی که به این کلاب رفته بود اسلحه می داشت، چنین کار به وقوع نمی پیوست. آقای ترامپ گفت که امریکایان مردم محتاطی نیستند و اگر می بودند باید بسیار احترامانه مساجد را بررسی می کردند، سایر جاها را بررسی می کردند. ترامپ می گوید که به این خطرات باید متوجه شد، در غیر آن این کشور تارمار خواهد شد.
پیشگویی اوزای جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، قندهار 35-20، هرات 31-16، مزار شریف 30-21. و همین اکنون در واشنگتن دی سی بلندترین درجه حرارت 26 درجه سانتیگراد می باشد.
فشرده چند خبر. عمر زاخروال سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که در امتداد سرحد ترخم آتش بس میان نیروهای افغان و پاکستانی برقرار شده است. عامر امنیت هلمند به اثر زخمای عمیقش در شفاخانه جان داده است. جنرال جیلانی خروتی دو هفته قبل در عملیات پاکسازی راه لشکرگاه مارج زخمی شده بود. پلیس یونان یک مرد سالخورده ماهیگیر را به ضمن انتقال غیرقانونی پناهجویان سوری خسته از گیر ماندن در آن کشور پرآزمون اقتصادی به ترکیه بازداشت کرده است. ایران در محکمه عدلی بین‌المللی برای پس گرفتن دارایی‌های ضبط شده به ارزش 2 میلیارد دلار خود اقامه دعوا کرده است. و خبر آخر، خبری ورزشی: تیم ملی فوتبال فرانسه به دومین پیروزی خود در رقابت‌های گروه جام ملت‌های اروپا چهارشنبه دست یافت. آبی پوشان میزبان در برابر آلبانیا تا دقیقه 90 بازی گیر مانده بودند و تاکتیک دفاعی آلبانیا حوصله فرانسوی‌ها را رو بودند، اما بخت زمانی به تیم فرانسه رو کرد که مدافع آلبانی تعویض شد و 6 دقیقه وقت اضافی به رقابت افزود.
شنوندگان عزیز، این هم بعضی رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است امروز سخنگوی نیروهای حمایت قاطع ناتو تا یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران در کابل صحبت کند. و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با مولود چاوشغلو همراه ترکیه در وزارت خارجه دیدار خواهد کرد و بعد از آن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اشتراک خواهند کرد. خب شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه. شما میتونین که نشرات ما را بر روی موج 105 FM یا با موج متوسط 1296 تا ساعت 7 شام استماع فرمایید. اما حتما توجه کنید به برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج نشرات دارد. شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را از طریق آدرس ایمیل و یا فیسبوک ارسال بدارید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com و آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadari است.
روز شما بخیر.